اینجا رادیو گفتگوست روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما عزیزانی. متشکرم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردین. رسیدیم به ساعت 16 و زمان اون فرا رسید که همراه باشیم با برنامه مناظره اقتصادی. موضوع این برنامه طرح اشتغال روستایی از حرف تا عمل.
مناظره اقتصادی، مردم، دولت، نقد و بررسی،
مناظره اقتصادی.
رادیو گفتگو. صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خوشحالیم که امروز هم با برنامه مناظره اقتصادی در خدمتتون هستیم. مناظره‌ای که هر هفته سعی می‌کنیم با پرداختن به یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران، ابعاد مختلف اون موضوع رو بحث بکنیم و احتمالاً از بین موضوعات مختلفی که مطرح می‌شود، یک راه حل هم پیدا کنیم. امیدوارم که شنونده برنامه امروز ما هم باشید. موضوع امروز برنامه ما بحث اشتغال روستایی از حرف تا عمل هست و میخوایم ببینیم که چقدر تونستیم در حوزه عمل در اشتغال روستایی اقدام کنیم، گام برداریم و به پیش بریم. سامانه پیامکی ما 30035 هست که میتونید نقطه نظراتتون رو در رابطه با مناظره اقتصادی برای ما بفرستید. همینطور با تماس با تلفن روابط عمومی سازمان 162 هم میتونید نقطه نظراتتون رو در رابطه با این برنامه، موضوعاتی که میخواید ما مطرح کنیم و نکات دیگرتون رو هم برای ما مطرح بفرمایید. اما بریم سراغ برنامه امروز. مهمانان عزیزی که در استودیو هستن رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر عباسی، نماینده محترم ادوار مجلس، خیلی خوش آمد عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر. و جناب آقای دکتر فدایی، استاد دانشگاه، نایب رئیس کمیسیون اشتغال کانون عالی کارفرمایی ایران و عضو اتاق بازرگانی که به نمایندگی از بخش خصوصی در خدمتشون هستیم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
منم خدمت شما، همگی همکاران شما و تمامی شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام و وقت بخیر میگم.
و جناب آقای دکتر محمودی عصر، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه کارآفرینی، خیلی خوش آمدید.
بله، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. انشالله که برنامه خوبی رو در خدمت دوستان باشیم.
خیلی متشکرم. اما بذارید بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که مهاجرت از روستا به شهر همواره یکی از مسائل مهمی بوده که به واسطه هم آثاری که در تخلیه روستاها داشته و هم آثاری که در حاشیه نشینی، توزیع درآمد و مشکلاتی که در تنظیم و مقررات و شرایط شهرنشینی ایجاد می‌کرده، همواره مسئله‌ای بوده که مورد نظر بوده. به نظر شما چقدر اشتغال روستایی و ایجاد یک محیط مناسب کسب و کار در جغرافیای روستایی میتونست جلوی این کار رو بگیره و اگر ما به این موضوع میپرداختیم شرایط برای مهاجرت از روستا به شهر کمتر فراهم بود و شرایط بهتری رو داشتیم؟ آقای دکتر فدایی بفرمایید.
100% اگر ما درست عمل میکردیم و روستاها که عامل توسعه کشور هستن، یعنی اگر توسعه رو ما مدل کشور رو بر مبنای توسعه روستا در نظر میگرفتیم، این بحث مهاجرت رو نداشتیم و میتونستیم حداقل از بنچمارک کردن از یکی از کشورهای توسعه یافته ببینیم اونها چگونه این کار را انجام دادن. این حداقل کاری بود که میتونستیم بکنیم. ولی متاسفانه در این چند سال ما فقط شعار دادیم و وارد عمل نشدیم و همواره شاهد این هستیم که روستاهای ما در کنار مشکلاتی که ناشی از عوامل طبیعی هست، مثل کمبود منابع آبی در بحث کشاورزی، که اینجا هم باز من جا داره بگم که نقش دانشگاه ها بسیار کم رنگ بود که نیومدیم فناوری هایی رو به روستا ببریم که در بحث کشاورزی نیاز به آب کمتری باشه، با باز در بخش اقتصاد نیومدیم به روستایی بگیم محصولی رو کاشت کنه که سازگار محیطش باشه، آب کمتری بخواد و ارزش افزوده کمتری رو، ارزش افزوده بیشتری رو بتونه ایجاد کنه، و همواره 1500 لیتر آب رو مصرف کرد که 1 کیلو هندوانه کیلو 200 تومان رو ایجاد کنه.
یعنی شما معتقدید که کنار مشکلاتی مثل مشکلات زیست محیطیمون و همه این مسائل، خود ضعف ما در سیاست‌های اشتغال روستایی هم باعث این افزایش
حالا سیاست گذاری حالا خواهم گفت که ما مثال میگم، مگه تو روستا بخوام یه کارگاهی رو راه اندازی بکنم، باید اگر کسی رو به استخدام در میارم حقوق قانون کار به اون گفته بشه، داده بشه، که این تو روستا خیلی زیاده.
بله.
ولی اگر من میتونستم تو روستا با 300,000 تومان 400,000 تومان که کافی هستش افرادی رو به کار بگیرم که بتونم اون بخشی از هزینه‌ای که نیاز دارم برای دوری از بازارهای خودم محصولم رو حمل کنم که بتونم از اینجا پوشش بدم، این میتونست با تاثیرگذاری. تو بحث قانونگذاری مشکل داریم، تو بحث اجرای قانون هم مشکل داریم که اینا رو تو طول بحث باز خواهیم.
متشکرم آقای دکتر فدایی، اجازه بدید که آقای دکتر عباسی هم نظرشون رو بفهمن.
به نام خدا، من به بحث مهمی به هر حال ورود پیدا کردیم که شاید بشه گفت یکی از اساسی ترین پایه‌های اقتصاد کشور هست، اون هم موضوع اشتغال در روستاها و مباحثی که در بحث مهاجرت هست. و به نظر بنده اگر بخوام خیلی به اصطلاح بر اساس برنامه ریزی که در کشور هست بحث رو داشته باشیم، من فکر میکنم وزارت جهاد و کشاورزی یکی از نقش‌های پررنگ رو میتونه در این زمینه داشته باشه. طی این 40 سال
آقای دکتر عباسی چون تو مجلس بودن، یک کمی از قوانینی که تو این زمینه وضع شد اگر از خاطر
بفرمایید آقای دکتر بفرمایید. بله،
من عرض کنم خدمتتون که حالا من میپردازم به اون موضوع هم، اما مسئله اصلی که مد نظر من هست برمیگرده شاید دهه‌ای که آمدند و اداره جهاد کشاورزی رو، اداره کشاورزی رو با به اصطلاح جهاد سازندگی ادغام کردن. دهه 60 من یادمه که اداره کشاورزی به نحوه احسن کارش رو در روستاها انجام میداد. ببینید، ما روستا رو وقتی تعریف میکنیم یادمون میفته به کشاورزی، دامپروری، دامداری، نوغانداری، زنبورداری، و تا بحث اشتغال روستایی میشه میگیم خود سرمایه گذار بیاد بره اونجا 4 تا کارگاه بزنه، 4 تا مثلا چرخ خیاطی بزنه یا بحث دیگه ای. اشکال کاری که شاید در سیستم اداری و برنامه ریزی ما در این موضوع بوده، حالا اون قسمت اول عرض کردم، اون ادغام به جای اینکه رشد ایجاد کنه، خود به اصطلاح بچه های جهاد و کشاورزی هم به این موضوع واقفم و ابراز میکنن که این ادغام نتیجه مطلوبی نداشت.
یعنی وزارتخونه شده.
بله، یعنی یه حالتی من قشنگ یادمه، یعنی خودم یادمه که از اداره کشاورزی قسمت دامپزشکی میومدن روستاها و رایگان تو بحث دامپروری واکسیناسیون میکردن، چه مرغ رو چه دام رو، و خیلی توجه داشتن تو بحث ترویج، چقدر توجه داشتن. من میخوام بگم که ما برگردیم به اون اساس روستا، روستا چی باید باشه.
یعنی به نظر
یه اشکالی که هست، حالا من این اشکال رو بگم بعد بریم جلوتر، این نکته رو میخوام بگم، این نکته رو میخوام بگم، ما تو برنامه ریزیمون، کمیسیون های مختلفی هم بود که حالا فرمودید مجلس، بنده البته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بودم، ولی خب در این زمینه بعضی از کمیسیون مشترک پیش می آمد حضور پیدا می کردم به نمایندگی از کمیسیون اجتماعی در این کمیسیون های مشترک که بحث کشاورزی و مسائل اون بود. اشکال کار ما اینو برها من تو مجلس مطرح کردم که شما هم واقفید، نه اینکه من میگم دارم کشفی کردم میکنم، ما آمار درستی نداریم در تولیدمون که بتونیم برنامه ریزی کنیم که همون بحث خسارت به روستای پیش نیاد زمینشو بفروشه بیاد شهر، یا اینکه به هر حال ورشکست بشه یا دست به مهاجرت بزنه.
بله.
این اشکال کار بوده. آمار یعنی چی؟ یعنی میام یه نسخه میپیچیم برای کل کشور، نمیگیم مثلا روستایی که در جوار پایتخت است، روستایی که در جوار یک استانی مثل ایلام یا سیستان و بلوچستان هست، اینا یه نسخه براشون واقعا پاسخگو نیست، جوابگو نیست. این اشکال رو داشته باشیم، یعنی نداشتن آمار تولید، نداشتن آمار مصرف. من امروز به خودم میگفتم که خب این هندوانه شد کیلو 600 تومان، چند وقت پیش بود 5000 تومان. آقا پس این مسئول مربوطه چه کاره است؟
یعنی خودش 350 تومان بود آید.
خب پس دیگه حالا من جدیدی نخریدم.
1500 لیتر آب برای 1500.
خب من به خودم میگم که مسئولین مربوطه چه کارن اینجا؟ ببینید بنده به هر حال نماینده مجلس بودم یک دوره، ما حرف مردم رو تو مجلس میزدیم، تو جلساتی که داشتیم. چند تا نکته رو من میگم، من میخوام به این مقوله خیلی پرداخته بشه.
میخواید آقای دکتر محمودی هم بگم بعد نکاتش رو ببینید؟
من ادامه برنامه رو باز خدمتتون هستم که در این زمینه توضیحاتی.
خیلی ممنونم، متشکرم. چون دو سه بار صحبت نهادهای مسئول دولتی شد، عرض میکنم ما وزارت کار دعوت کرده بودیم که در این مناظره و در این گفتگو شرکت بکنن، اما متاسفانه تا این لحظه که نپذیرفتن. اگر در ادامه برنامه، شاید دغدغه‌شون نبوده، شاید فرصت نکردن. اگر تا پایان برنامه بتونیم ارتباطی رو بگیریم، حتما صحبت‌های مسئولین دولتی، مراجع دولتی رو هم خواهیم شنید. آقای دکتر محمودی بفرمایید.
بله، عرض کنم که به هر حال این دغدغه برای همه هست، دغدغه مهاجرت و اشتغال. البته بایست یه مروری داشته باشیم ظرفیت‌های موجود در روستا و از چه ظرفیت‌های استفاده نشده که ما از 40 زمانی که 40% از تولید ناخالص داخلی مون رو کشاورزی تشکیل میداد، چه اقدامات غلطی انجام گرفته که ما الان حدود 8% از تولید ناخالصمون مربوط به صنعت کشاورزی. البته روستایی هم اشتغال میخواد هم رفاه میخواد. اگر یک بودی به قضیه نگاه کنیم، ممکن اگر اشتغالشون رو هم مهیا کنیم، در نبود رفاه و مجموع شهرک‌های روستایی با امکانات، همون مدل‌هایی که کشورهای مختلف دارن، ما دوباره شاهد مهاجرت بشیم. ما الان نسبت جمعیت شهرنشینمون 75% و روستایی 25%. تو این 35 سال اخیر هم حدود 40,000 روستا رو ما از دست دادیم. اما چه اتفاقی افتاده؟ آیا ما به روستا هم توجه بیشتری داشتیم؟ مثلا میشد بحث اشتغال رو حل کرد؟ باید به این نقطه توجه کنیم که رفته رفته ما دنبال توسعه‌ایم، دنبال مکانیزه شدن هستیم، اما دیگه اینو در نظر نمیگیریم. مکانیزه شدن حتما باعث کاهش اشتغال خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی اگر با مثلا ده با یک هکتار زمین اگر 3 نفر مشغول کار بودن یا 10 نفر مشغول کار بودن، با سیستم های مکانیزه میزان کارگر و اشتغال ما کاهش پیدا خواهد کرد.
نه، اینجا تو بحث تولید آقای دکتر، تو بحث فراوری ببینید، شما باید تولید بیارید پایین، باید مکانیزه بشه.
به اون میرسیم. آره. بله، تو فراوری، تو صنایع تبدیلی، همه اینها مکانیزه باعث میشه نیروی اشتغال کم بشه.
مضافم اگه آقای دکتر تو در بحث توسعه یافتگی، هر موقعی که سهم کشاورزی در جی دی پی یا تولید ناخالص ملی کم میشه، الزاما به معنای بد بودن نیست، به معنای این هستش که بخشای دیگر
درآمدا میره بالا،
مثلا داره وضعیت بهتری پیدا.
ببینید البته اینو عرض کنم، شما خودتون میدونید ما تو صنایع تبدیلی هم موفقیت چندانی نداریم نسبت به ظرفیت‌های موجود. اینجا من عرضم اینه که ببینید، وقتی ما میخوایم صنعتی بریم جلوتر، میزان اشتغالمون کم میشه. خب همین تعبیری که دوستان داشتن، بایستی رو صنایع تبدیلی، فراوری و ایجاد اشتغال در اون بخش توجه بیشتری بشه. بعضی کشورها اومدن صنایع نیمه اتوماتیک استفاده کردن، با این که ظرفیتشو دارن، مثلا کشوری مثل هند، اما خواستن نیروی کار بیشتری رو شاغل کنن، با اینکه گاهن برای رسیدن به مقول معروف رقابت و قیمت‌های رقابتی گاهن هم دچار مشکل شدن. ما این رو لحاظ کنیم، در کشوری که چه صنعت چه کشاورزیش میخواد در حال توسعه است، میزان رشدش معمولا شما اگه مقایسه کنید، ما خودمون نسبت به 30 سال قبل خیلی پیشرفت داشتیم و تبدیل شدن، یعنی فرصت داشتیم، فرصت هامون داره پر میشه. در این حالت شما اگر 40 سال پیش با یه مقیاسی میتونستی 50 اشتغال ایجاد کنی، با همون مقیاس، با همون فضا اشتغال کمتری ایجاد میشه. بنابراین فرض کنید ما تو صنعت، مثلا تو صنعت سیمان، در یک کارخونه ای تو ایران 2,000 تا 3,000 نفر کار میکنه، تو همون کارخونه با همون تکنولوژی تو آلمان 120 نفر کار میکنه. این نشون میده، این نشون میده تو کشوری مثل آلمان برای ایجاد اشتغال باید 10 تا کارخونه بزنی که مثلا 2,000 نفر اشتغال صاحب شغل بشن، در کشوری مثل ایران با یه کارخونه مشکل حل میشه. این باعث میشه که بهره‌وری ما پایین‌تر میاد.
بنابراین آقای دکتر، موضوع که یه جنبندی تا اینجا بحث رو بکنیم، چون موضوع اشتغال روستایی داره به نمایندگی و به عنوان شاخصی از توسعه روستایی داره مطرح میشه. یعنی ما اینجایی که داریم مطالبی رو مطرح میکنیم قائل به این موضوع هستیم که اشتغال روستایی در مشاغل کازه و بهره‌وری پایین مد نظر نیست. یعنی ما الزاما نمیخوایم همچنان بر کشاورزی سنتی تاکید بکنیم، ولو اینکه میزان شغل بالایی ایجاد میکنه.
در همین
داریم به سمت توسعه روستایی صحبت میکنیم، یعنی میگیم اشتغال روستایی که نتیجه توسعه یافتگی روستا باشه. پس بیایم یه مقدار متناسب با توسعه روستایی صحبت بکنیم.
بله، منم همین بود. با همین سیستم من میگم بالاخره زمینهای ما الان، همه زمینهایی که 30-40 سال پیش داشت کشاورزی روش انجام میشد، قریب به اتفاقشون الان هم داره این کار انجام میشه، اما میزان اشتغال شده اومده پایین، چون دیگه دستگاه ها اومدن. اینجا لازمه ما از اشتغال روستایی صحبت میکنیم، بحث فراوری و صنایع تبدیلی رو براش اضافه کنیم. یعنی فقط فکرمون، همونطور که آقای دکترم فرمودن، فکرمون زمین و اون بخشی که داره کشاورزی انجام میشه به هر حال زیاد متمرکز نشه.
ببینید اینجا یه نکته‌ای که برای ما مهمه، یه زمانی بحثی رو که شما دارید میکنید، عصر کشاورزی داده خامش زمین بود، عصر صنعتی آهن اومد، ما الان تو عصر اطلاعات هستیم، داده هستیم. اگه صحبت از کشاورزی داریم میکنیم، الان مثال من میزنم، اگه تو بحث کشاورزی ما بیایم یه کشوری مثل نیوزلند رو نگاه بکنیم که آمار دامش 2 برابر جمعیتش، اومد گفت خب من که الان تو کشور من یک چنین مزیتی وجود داره، بیام از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنم که تأمین کننده کشوریم، گوشت کشوری مثل چین بشه. یه دفعه اومد توی بحث ابرداده ها ورود پیدا کرد و زمین خودش رو در هر متر مربع حسگری تعبیه کرد که بتونه اطلاعات زمینش رو در باره توزیع علوفه داشته باشه، که بدونه کجا علوفه داره خوب رشد میکنه، کجا دیر رشد میکنه، که بیاد به کمکش و رشد و افزایش بده تا بتونه میزان صادرات گوشتشو به کشور چین 475% افزایش بده. نکته‌ای که الان آقای دکتر عباسی بهش اشاره کرد، ما داده نداریم، ما داده نداریم که بخوایم بر اساس اون بیایم برنامه ریزی کنیم. تو کشور ما هنوز که هنوزه یه بار قیمت سیب زمینی میره بالا، یه قیمت پیاز میره بالا. هنوز اطلاعاتی ما نداریم که بگیم کشاورز تو الان باید سیب زمینی بکاری، یا تو کشاورز باید. دنیای نوآوریه، یعنی ما باید بر پایه نظام نوآوری بیایم بحث اشتغال رو در روستاها ایجاد بکنیم حسب مزیتی که روستا داره.
بله درست. و البته فکر نمی کنم که فضای اجرایی، چه قانون گذاریش، چه آیین نامه ایش و چه دستگاه اجرایی ما، اساسا با این نوع ادبیات برنامه ریزی کرده باشن.
اصلا عددی نداره
بابت این موضوع. اجازه بدید چون فرمودم بله. ببینید
برخواه شما بخشی از این فضای اجرایی کشور
بودید. فرصتی که بنده مجلس بودم، ما از کارشناسایی که در بدنه وزارتخونه هستن چه توقعی داریم؟ برداشت ما این هست که به هر حال اینا لایحه تهیه کنن، اگه به مشکلی برخورد میکنن، در مثلا اگه کمبود منابع قانونی هست، اگه ما 2 تبصره ناقص هست، حالا توفیق دارم من تو تنقیه قوانین الان هستم، یه بررسی، حالا این حدود 111-112 سال قانونگذاری رو در حال بررسی هستیم، میخوام خدمتتون بگم که این خلأ رو ما دیدیم. آیا وزارت، حالا تو بحث توسعه روستایی من تو آموزش پرورشی هستم، آموزش هم دخیله، این که میگه آقا این مدرسه رو تعطیل کنیم، تعداد دانش آموز کمه، اینم حالا یه پرانتزی من البته زده باشم، به نوعی میایم محرومیت ایجاد میکنیم، مهاجرت ایجاد بشه. این رو خدمتتون عرض بکنم، یا من کارشناس زبده دارم یا تربیتش کنم، آموزشش بدم.
من یه سوال کنم،
بعد اینا بیان لایحه بیارن، لایحه بیارن مجلس بررسی بشه.
چند نفر الان شما کارشناس نشستید که بیایید این قوانین چند صدر، حالا بگیم 100 خورده ای سال رو بررسی کنید، کدوم اینا حذف بشه کدوم بمونه؟ چند نفرید فکر میکنید؟ الان به من یه پاسخی میتونید بگید؟
ما تقریبا حالا اگه لازمه من تقریبا بدم اصلا
نه، همین سواله بگید. شما چند نفر متخصص نشستید که بیاید بررسی کنید و اعتبار سنجی بکنید بحث قوانین موجوده؟
خب این نیاز به یه مقدمه ای داره. همینطوری من بخوام بگم 20 نفر مثلا،
20 نفر مثلا الان خب شما تو بحثش هستی.
ببینید اون باز میگم نیاز به یه پیش مقدمه داره. ما یک بحث تو بحث تنقیح قوانین قرار بود که دولت قوانین تنقیح کنه، حالا شاید ارتباط برنامه‌ای غیر مستقیم ربط پیدا میکنه به این موضوع اشتغال شاید.
البته الان 1500 تاش
بله نصب شده،
حدود
فرستادن آره ارائه دادن داری. به اصطلاح به عنوان قوانین منسوخ
میگن تو دنیای داشت. امروز کارشناس نمیشونن، اینجا یه دستیار دیجیتالی میشنه، یه سیستم خبره هوشمند هست که جایگزین. البته ایشون میگه 20 نفر، من اصلا ایمان ندارم به 20 نفر.
نه 20 نفر ما نماینده ادواریم.
نه
اجازه بدید من توضیح بدم. آخه من همین میخواستم بگم یه پیش
مقدمه. نه من خواستم شما یه عدد بدید که این عدد شما قطعا بالای 100 نفر آدم نشستن که اعتبار سنجی بکنن، ولی امروز دنیای امروز از این سیستم هوشمند استفاده میکنه که کل سیستم شما از این سیستم استفاده نمیکنه.
چرا بس من الان تو بحث آخر این ناقص میشه، تو بحث کدیفیکیشن هستیم، داره این کار میشه، واژه یابی میشه، ولی دیر شروع شده. یعنی قرار بود دولت این کارو انجام بده سال 89، دولت مجلس هیچ اقدامی نشده، اومد معاونت قوانین تقویت کرد، همون 100 تا کارشناسی که شما میفرمایید. ماها به عنوان ناظر از به عنوان نمایندگان ادوار حضور داریم که شما عدد فرمودید به خاطر این. ولی من اینو بگم، این نکته مقفول واقع میمونه. حالا ما یه اشاره کردیم،
کوتاه بفرمایید چون مهمان تلفنیمون هم پای خطه، بعد میخوام با ایشون صحبت. نکتهتون رو جنبندیشو بفرمایید، بعد باز برمیگردیم با شما ادامه میدیم. بفرمایید نکتهتون.
من بحثم سر این موضوع بود که ما حالا کشاورزی رو مد نظر که قرار دادم اون اول بحثم، دامپروری رو، بعضی روستاها گردشگری رو، بعضی روستاها صنایع دستی رو، ما این رو نیمتیم. یا مثلا پرورش تنبور عسل، من یه خاطره براتون توضیح میدم، حالا باشه بعد این تلفن باشه، خیلی جالبه.
از این بحث کارشناسی خاطره رو بعدش بگید، چون میخوام شنوندگان جنبندی کارشناسی رو بفهمم.
بحثم اینه که ما تو موضوع بدنه وزارتخونه ها هم به یه جراحی مثل جراحی قوه قضاییه نیاز داریم که کارمون پیش بره. یعنی مفاسد اقتصادی در بدنه وزارتخونه ها وجود داره، این اتفاق باید بیفته. بعدش هم یا کارشناس داریم یا نداریم. اگه نداریم کارشناس تربیت کنیم که بتونن مشکلات رو
وقت تربیت
بگیرن.
دیگه نیست
بله،
30 سال دیگه حالا بشه
مشکلات رو بگیرن و تو بحث ارائه لایحه به مجلس. این
یعنی شما اشکالا تو اون قسمت میبینید؟
یه قسمتش نمیگم مجلس مقصر نیست، دستبندی میکنم. من بحثم 0-100 نیست، اینایی که میگم
درست.
به طور نسبی ممکن 90% باشه، ممکن 20% باشه، ما باید همه نقش ها رو مد نظر داشته باشیم.
خب متشکرم آقای دکتر عباسی. اما به شکل تلفنی در خدمت جناب آقای باقری، مدیر کل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روسیان و عشایر هستیم. جناب آقای باقری سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
سلامت باشید انشالله. آقای باقری عرض خدمتتون که صدای سونو رو وضع کنید بی زحمت. صدای سونو من از تو گوشی دارم میشنوم. صدای سونو رو وضع کنید. آقای باقری عزیز بفرمایید که الان ما توی استودیو داریم در رابطه با بحث اشتغال و توسعه روستایی صحبت می‌کنیم و دوستان نظرات مختلفی رو دارن. بخشی از دوستان معتقدن که بدنه اتاق فکر اجرایی و کارشناسی دولت و شاید حالا مجلس مثلا به روز نبوده، نتونسته کاری انجام بده. آقای دکتر فدایی از اساتید دانشگاه و نماینده بخش خصوصی در برنامه ما معتقدن که ما اساسا داده و اطلاعات و نرم افزار کافی برای مدیریت رو نداریم. آقای دکتر محمودی هم از اساتید حوزه کارشناسان کارآفرینی کشور هستن، هم معتقدن که ما مدل مشخصی رو برای این حوزه طراحی نکردیم و نمی‌دونیم چه کار کردیم تا الان و یه شرایط مثلا روزمرگی رو طی کردیم. شما که دیگه از نزدیک با فعالان کشاورزی روستایی در ارتباط هستید، بفرمایید که ما در توسعه روستاییمون چقدر تونستیم موفق باشیم و اگر امروز در شرایط مطلوب نیستیم علتش چیه؟
بنده هم خدمت مهمانان عزیزتون سلام عرض میکنم و شنوندگان عزیز هم همینطور. عرضم خدمت، خب متاسفانه بنده فرمایشات عزیزان رو نشنیدم، تو یعنی برنامه رو گوش نمیکردم، اطلاع که دادن خدمت شما عزیزان هستم.
درست.
فقط به این شکل اشاره بکنم که بحث توسعه روستایی قطعا علل و عوامل مختلفی درش دخیل هستش و در صورتی که این عوامل به صورت زنجیروار هر کدوم در جای خودش وظیفه خودش رو درست عمل نکنه و این زنجیره از هم گسیخته بشه، قطعا توسعه روستایی اتفاق نمیفته. ما در حوزه روستاها یکی از بحثایی که تا عرضم به خدمت شما همین امروز هم جای اون خیلی خالی است و مقفوله، بحث بیمه‌های اجتماعی در روستا و حوزه‌های روستایی ما مطرح بوده. خب استدلال دارید، در گذشته ما شغل رو در حوزه شهری اومدیم بین برای کارفرما و کارگر تعریف کردیم و موضوع بیمه اجتماعی رو در اونجا تقویت کردیم. متاسفانه در حوزه روستا ما بحث بیمه‌های اجتماعی برای مردم و کشاورزان ما و روستاییان ما مطرح نبوده و خود این یکی از دلایلی بوده که روستاییان ما شروع به مهاجرت کردن، از روستا خارج شدن یا فرزندانشون حتی به پیشه اون خانواده نپرداختن، چون بحث آیندهشون، معیشتشون و سرمایه زندگیشون در آینده مقفول واقع شده بود.
درست.
خب اگر ما قرار باشه واقعا در روستا توسعه ایجاد بکنیم، نباید یک جانبه گرایی عمل کنیم. قطعا شاخص‌های مختلفی در توسعه روستایی مطرح میشه. بحث تسهیلات به روستا، بحث زیرساخت‌هایی که در روستا باید ایجاد بشه، بحث اشتغال روستایی. ما نمیتونیم به روستایی بگیم آقا شما در روستا بمان در حالی که فرد شغلی در روستا نداشته باشه. شاید پدر بنده به صورت سنتی داره کشاورزی میکنه، ولی اگر قرار فرزندان و جوانان ما در روستا بمانن، قطعا ما باید بحث مشغل روستایی رو، شغل اون جوان رو در روستا مد نظر قرار بدیم.
خب آقای باقری عزیز، شما الان در مقام تئوری اگر بخوایم بگیم بایدهای کار رو دارید میفرمایید.
بله.
در مقام عمل بفرمایید چقدر از این بایدها محقق شده؟
ببینید در مقام عمل میخوام خدمتتون عرض کنم، خب ما تا سال 1384 بحث بیمه اجتماعی در روستاها و مناطق عشایری اصلا وجود نداشت. خوشبختانه دولت وقت همت گمارد به این قضیه، مجلس محترم کمک کردن و ما تونستیم قانون بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایری رو به تصویب برسونیم و امروز که خدمت شما عزیزان هستم تقریبا صندوقی مستقل از سایر صندوق‌های بیمه اجتماعی برای روستاییان و عشایری ایجاد شده و داره خدمات بیمه اجتماعی رو به این عزیزان ارائه میکنه. البته این کافی نیست، قطعا نیاز داره. وقتی ما موضوعی رو به صورت اختیاری به مردم میخوایم ارائه بکنیم، خب در حالت اختیار ممکنه کل جامعه هدف تحت پوشش قرار نگیرن. ما همین امروز نیازمند به اینیم که دولت در بحث بیمه های اجتماعی روستاییان رو بیشتر حمایت بکنه.
بله.
مجلس محترم همینطور واقعا تقویت بکنن تا ما بتونیم با ایجاد اشتغال، تا با ایجاد بحث بیمه در روستا و عشایر، معیشت آینده مردم رو تأمین بکنیم و یکی از شاخص هایی که باعث میشه مردم در روستا بمانن بحث بیمه اجتماعی اونها هسته.
آقای باقری
بفرمایید، در خدمت شما هستم.
این صندوقی که
آقای دکتر فدایی با شما صحبت میکنه.
بله، خوشبخت هستم.
خوشبختم است. این صندوقی که شما الان دارید برای حداقل اون تعدادی که اومدن تحت پوشش
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی
و عشایری.
بله.
از این منابع مالی که در اون صندوق هست، شما چه برنامه‌ای دارید برای توسعه منابع مالیتون و رسیدن به اون اهدافی که دارید؟
خب آقای دکتر استدار دارید، صندوق‌های بیمه‌ای چون تعهدات آتی ایجاد میشه براشون، قطعاً باید با منابع مالی که در اختیارشون هست بهترین سرمایه‌گذاری رو انجام بدن.
همین می‌خواستم این بهترین سرمایه‌گذاری شما چیست در حال حاضر که در بحث ساختمون که شما وارد نشدید؟
نخیر.
احسن. در بازرگانی چی؟
ببینید آقای دکتر، منابع مالی صندوق و سبد مالی صندوق در چند حالت سرمایه‌گذاری شده. بخشش در بورس هست، بخشش در ارزم به خدمتتون مثل بحث فولاد، ما سهامدار فولاد هستیم و به لحاظ این که ما تعهدات آتیمون سنگین هست، قطعا صندوق باید تلاش بکنه جایی که کمترین ریسک رو و بیشترین بازه رو.
شما باید تلاش کنید آقای باقری عزیز، شما باید تلاش کنید منابعتون رو در جایی سرمایه گذاری کنید که ارزش افزوده ایجاد بکنه بیشتر از حد معمول و دو بتونه تو بحث اشتغال به روستا هم کمک کنه.
بله بله کاملا درسته.
خب شما مثال میگم، الان ما اومدیم در خیلی از روستاهایی که آب دیگه وجود نداشت ولی آفتاب بود، نیروگاه‌های خورشیدی با 5 کیلووات اون زمان 22.5 میلیون زدن که 400 هزار تومان قسطش داده میشه.
بله.
و 400 هزار تومان درآمد روستایی شد در روستایی. بله. که دیگه آب نیست.
درسته.
یعنی ما مقوله‌هایی رو الان داریم برای روستایی جهت سرمایه‌گذاری که هم